با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه اول ماه ژوئن 2019 و 11 خرداد 1398. امروز ابتدا اخبار مربوط به ایران خواهد بود که یک سلسله اتفاقات افتاده از هر طرف. عرض شود که به ویژه صحبت‌های آقای ترامپ در مصاحبه مطبوعاتی که روز دوشنبه در ژاپن داشته و بعدش هم ما می‌دونیم عرض شود که تهدیدهای حمله نظامی و در این رابطه می‌خوام یه بحثی رو باز بکنم. مسافرت‌های آقای ظریف به چند کشور از جمله پاکستان، عراق، عربستان که ژاپن و چند کشور دیگه همسایه و آقای عراقچی که ما میدونیم هم به قطر، هم عمان و هم کویت مسافرت کردن و در این ضمن البته پیشنهاد قرارداد عدم تعرض که پیشنهاد بسیار خوب و شایسته‌ایه که در برابرش ما میدونیم این چند روز گرد همایی مکه هر شبت که به دعوت آقای سلمان و محمد بن سلمان و حملاتی که به ایران کردن در بیانیه پایانی 10 ماده ایشون و البته هنوز ادامه داره در این که گرد همایی چند بشه و هم کشورهای خلیج و هم کشورهای اسلامی و غیره و غیره، در واقع 3 گرد همایی که در ماه رمضان بعد از افطار و در شهر مقدس مکه اینا هستش که در واقع. و البته ما میدونیم که دولت ایران هم جوابی به این بیانیه‌شون داده. اینا همه اتفاقات مهمیه که در رابطه با کشور ما هست، منتها مسئله به اصطلاح بیشتر آنچه که هست این مسئله تهدید نظامی امریکاست. و همینطور که عرض کردم میخواستم بحثی راجع به این قضیه باز بکنم برای اینکه اهمیت سیاسی مهمی داره. واقعا اگر فرصت شد میخواستم راجع به آنچه که بر سر جولیان آسانج آوردن برای اینکه گزارش سازمان ملل و به اصطلاح اونهایی که رفتن به دیدنش، نه تنها مأمور سازمان ملل که مسئول این کاره، بلکه با 2 نفر از پزشکان که رفتن و معاینش کردن هر شبت که در زندان وحشتناک بلمانش در انگلیس و بخشی از گزارشی رو که نماینده سازمان ملل در این مورد بیرون داده برای عزیزان خواهم خوند. و این از این جهته که امروز میخوام دنباله بحث لیبرالیسم رو بگیرم و راجع به فرهنگ لیبرالیسم و تمدن لیبرالیسم صحبت بکنم. رفتاری که با جولیان آسانج داره میشه ارتباط پیدا میکنه با این قضیه که این فرهنگ چیه و این تمدن چیه. عزیزان میدونن، بنابراین وارد بحث میشم که آقای ترامپ در ژاپن، یعنی در روز دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتیش ایشون چی گفتن. میگه که من افراد زیادی از ایران میشناسم که اینها اشخاص برجسته‌ای هستن. ایران فرصت اون را دارد که با همین رهبری کشور بزرگی باشد. من میخواستم این مسئله را روشن کنم که ما در صدد تغییر رژیم نیستیم. نه تنها جنگ نمیخوایم، بلکه در صدد تغییر رژیم نیستیم. او اضافه کرد که ما با تهران به توافق خواهیم رسید. البته در همین فاصله سخنگوی وزارت خارجه امریکا مؤکداً اضافه کرد که آره ما مذاکره میکنیم، ولی یادتون نره که اون 12 شرط آقای پومپئو کاملا هنوز سر جاشه. طبق گزارش مطبوعات ژاپن، شینزو آبه قرار است در ماه ژوئن مسافرتی به تهران داشته باشد و بین امریکا و ایران میانجیگری کند، که البته آقای ظریف جواب این قضایا را هم داده، برای اینکه بسیاری از کشورها حاضر شدن که میانجیگری بکنن، از پاکستان گرفته تا کویت گرفته تا ژاپن و و و. هر شود که آقای ظریف میگه که احتیاج به میانجیگری نیست، چه کسی قرارداد کنار گذاشته دوباره بیا تو قرارداد؟ آره، تحریم ها برداشته بشه؟ آره، ما مذاکره میکنیم. هر شود که به گفته روزنامه یوموری شینبون، شینزو آبه این تصمیم خود را به اطلاع ترامپ رسانده و او هم با نظر او موافقت کرده. در این حال مقامات ایران روز یکشنبه مسافرت، ما میدونیم آقای عراقچی، به کویت و عمان و خواهان برقراری رابطه با کویت، عمان و قطر و قرارداد عدم تعرض شده است که بسیار بسیار مهمه. ظریف با مسافرت به عراق و پاکستان خواهان روابط دوستانه با همسایگان ایران شد. تمام اینا رو من میخونم برای اینکه هستن کسانی که میگن ایران باید با عربستان کنار بیاد، هر شبت که با امارات کنار بیاد، با کشورهای عربی کنار بیاد. تمام اینا رو آقای ظریف پیشنهاد کرده و مطرح کرده و آقای عراقچی. منتها حالا ببینیم که آیا اینا قبول میکنن یا اینکه تسلیم بلا شرط میخوان. و در نتیجه من میخواستم راجع به این قضیه هر چقدر که بحثی رو باز بکنم. علت این که این بحث رو میخوام باز بکنم اینه که اهمیت سیاسی داره. برای اینکه من از یه دوست ارجمندی نامه‌ای دریافت کردم زیر عنوان عرض شود که خطر جنگ علیه مردم ایران چاره چیست؟ که در واقع من میخواستم به این مناسبت، چون اهمیت سیاسی داره، بخشهایی از نامه این عزیز رو بخونم که ببینید شیوه چنین تفکری فقط مال اصلاح طلبا و یا جناح راست ملی مذهبی ها مثل رضا علی جانی ها و امثال هم نیست، بلکه در بین بعضی از نیروهای ترقی خواه هم این وجود داره. ایشون صحبتش اینه که در واقع من میخونم، میگه با خروج غیر عادلانه ترامپ از برجام و شروط بی‌رحمانه‌ای که پامپئو برای ایران گذاشت که چیزی جز معنای رژیم چینج ندارد، حکومتگران ایران در این زمینه، یعنی وارد نشدن در مذاکره، حق دارند، یعنی حق دارند که وارد مذاکره با امریکا نشوند. به همین جهت به لحاظ هر قانون انسانی و منطقی و اخلاقی و سیاسی کاملا درست است که حق را در این زمینه به حکومت ایران بدهیم که وارد مذاکره نشه. اما با این حال، در حالی که ملت ایران از جانب یک نیروی درنده امپریالیستی در حال تهدید به جنگ و بمباران است، آیا باز هم عقل سلیم به ما میگوید که باید مسیر مذاکره را کاملا ببندیم؟ معلوم نیست که کسی مسیر مذاکره را کاملا بسته و بگوییم مذاکره سم است. نه اینکه خامنه ای گفته که مذاکره سم است، این دوست ارزور داره به نوعی نیش میزنه به اونهایی که در واقع میگن مذاکره با این شرایط دوازدهگانه کار درستی نیست و اینا رو میچسبونه من غیر مستقیم به خامنه ای و میگه اینا دیدی گفتم اینا طرفدار خامنه ای هم که اینا هم میگن مذاکره سم است. به عبارت میخواهم بگویم که در این شرایط که موضوع حفظ کشور و ایمنی مردم و اتخاذ سیاستی که ما را از جنگ و خونریزی دور کند، موضوع حفظ و ایمنی کشور از حق و حقوق ارجحیت پیدا می کند. اگر بخواهم مثالی بر اساس خودمان و تجربه خودمان بزنم که این موضوع را روشن کنم، این است که در کانادا در هر شرایطی عبور از جاده بر روی خطوط عابر پیاده، ما میدونیم که عابر پیاده مناطقی که خیابون را خط کشی میکنن برای عابر پیاده، حق مسلم عابر پیاده است. به همین خاطر هنگامی که شما میخواهید از خطوط عابر پیاده رد بشوید، ماشین ها موظف به ایستادن هستن که شما سالم عبور کنید. خب این یک حق است، کاملا حق عابر پیاده است. اما اگر موقع عبور عابر پیاده یک تریلی گردن کلفت، یعنی مثلا 18 چرخ و سنگین وزن توقف نکرد و همینطور به طرف شما آمد، شما مجبورید برای حفظ جان تدبیر دیگری اتخاذ کنید. مجبورید شما هوشیارانه توقف کنید و یا از حق مسلم خود در اون لحظه بگذرید، وگرنه زیر چرخهای تریلی بیهوده له و لورده می شوی و مرگ حتمی است و در این شرایط حق شما به مرگ تبدیل، حق شما با مرگ حقت این بوده که بگذری، ولی این تریلی 18 چرخ اومده و شما تبدیل به مرگ میشی و یک چیز حق شما یک چیز بیهوده میشود. خب باید ببینیم این شیوه تفکر، علت این که اینو من باز میکنم چون اهمیت سیاسی داره و این یه چیز تازه نیست، حالا توضیح خواهم داد. در علم منطق مفهومی هست که بهش میگن پرمیس، یعنی فرض اولیه. شما در منطق موقعی که میخواهید با یک کسی بحث بکنید، ابتدای فرض اولیه یا پرمیس شما مطرح میکنید، بعد اون وقت شروع میکنید به عرض شود که صغرا و کبرا کردن و بحث و محاجه تا بتونید اون فرض اولیه خودتون رو به اثبات برسونید. بنابراین در بحث و گفتگو همینطور که عرض کردم شما یه فرض اولیه دارید. این دوست ارجمند فرض اولیهش بر اینه که با این مثالی که زده که در حقیقت تهدیدهای جنگی امریکا یه تریلی یا یه کامیون 18 چرخه و ایران یه عابر پیاده بی‌پناه مفلوکه که میخواد از این عابر پیاده خیابون بگذره و این دیو عجیب داره میاد و حرفی نداره که له و لوردش خواهد کرد. بنابراین حق اونجا اصلا معنا پیدا نمیکنه و باید عابر پیاده وایسه، حقش رو زیر پاش بذاره، در واقع تسلیم این کامیون بشه. حالا ببینیم این فرض اولیه یا پرمیس این دوست ارجمند آیا درسته؟ در برابر این فرض ایشون من میخواستم یه فرض دیگه ای بذارم. نظرم اینه که تهدیدهای جنگی امریکا بیشتر شبیه یه اتوبوسه تا یه تریلی، یه اتوبوس گنده است که زیرش 5 چرخ داره و نه 18 تا، 5 چرخ داره. یه چرخش آقای جان بولتون هستش که ما میدونیم با این صحبتهای اخیر ترامپ که ایشون در مورد ایران و کره شمالی کنار گذاشته شده، بنابراین یه چرخ این اتوبوس فعلا 5 چرخ شده. چرخ یا تایر دوم و سومش چیه؟ آقای بیبی نتانیاهو. چرا میگم دوتا چرخه؟ چون دوتا بیه، بیبی نتانیاهو. ایشون هم فعلا به نظر من به تعمیرگاه فرستاده شده، چون ما میدونیم در انتخابات ماه آوریل ایشون پیروز شد با یه اکثریت بسیار نازک، ولی به دلیل اینکه ایشون تا خرخره هم خودش و هم خانمش در فساد فرو رفته، ما میدونیم که نتونست دولت تشکیل بشه، بنابراین فعلا ایشون هم به تعمیرگاه فرستاده شده و قرار ایشون به دادگاه بره در ماه اکتبر، منتها در ماه سپتامبر هم قرار انتخابات بشه. عزیزان اگر نیویورک تایمز همین امروز رو بخونن، مقاله مفصلی راجع به این قضیه است که حتی اگر در ماه سپتامبر که قرار انتخابات بشه ایشون دوباره انتخاب بشه که امکانش کمه، امکان این که بتونه دوباره دولت تشکیل بده فوق العاده پایینه، به دلیل همین که عرض کردم حالا یک سلسله به اصطلاح اختلافاتی در دنون با آقای لیبرمن و امثال هم داره، بر سر به اصطلاح یهودی های ارتودکس و امثال هم، ولی در اساس به دلیل همطور که عرض کردم فسادی که هم خودش و هم خانوادش تا خرخره توش فرو رفتن. بنابراین اینم تایر یا چرخ دوم و سوم. ببینیم چرخهای چهارم و پنجم این اتوبوس گنده در چه وضعیتی هستن. یکی بن سلمانه و یکی بن زاید، که این دوتا ما ببینیم با خرید صدها میلیارد دلار اسلحه از امریکا، از تمام کشورهای متمدن اروپا، از فرانسه گرفته تا آلمان تا انگلیس و امثال هم، الان 4 سال آزگاره علیه یک کشور کوچک فقر زده، جزء فقیرترین کشورها در این منطقه، و هنوز این ضد بشرها نتونستن این مردم رو شکست بدن و شکست خواهند خورد. اینم تایر چهارم یا پنجمه این داستان. عزیزان میخوام این رو، هستن کسانی که میخوان قدرت نظامی امریکا رو بزرگ نمایی بکنن. من در هفته قبل یا هفته قبل از اون صحبت از بعضی از روزخونهایی کردم که در تلویزیون پارس چطور ما رو با عظمت ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که آره این از نوع نیمیتس. میدونید نیمیتس یعنی چه؟ موتوراش اتمیه. 90 تا هواپیمای بمب‌افکن روشه، طولش اینقده، عرضش اینقده و داره میاد به خلیج فارس. ایشون متوجه نیست که این ناو هواپیمابر الان در دریای عمان لنگر انداخته رو به قبله. حالا این تمام اینا نمیخوام قدرت نظامی امریکا رو دست کم بگیرم. با 750 میلیارد دلار به یک لشکر عظیم از همین ناوهای هواپیمابر حالا 11 یا 13 تا و غیره و غیره، و ما میدونیم که چه توحش و بربریتی اینا دارن و غیره و غیره. منتها ما موقعی که میخواییم راجع به این مسائل و تهدید جنگی امریکا به ایران صحبت بکنیم، به عنوان یه فرد سیاسی تمام جنبه ها رو باید ببینیم و نه اینکه عظمت ارتش امریکا، ناوهای هواپیمابرش و غیره و غیره، که ما میدونیم، من قبلا صحبت کردم که همین ارتش با این عظمت چطور در برابر مردم ویتنام از پا در اومد، در برابر مردم کره و چین در جنگ کره، و آیا در افغانستان که به مدت 17 یا 18 ساله اونجا این طور کشتار کرده، این طور نابودگری کرده، پیروز شده، با اونهایی که علیهش دارن می جنگن وارد مذاکره شده، همون نیروهای اهریمنی که خودش به وجود آورده، که تبدیل به ضد خودش شده و تبدیل به دشمنش شده. تضادهای امپریالیستی رو باید ببینید. آیا در عراق پیروز شده، شکست خورده، مجبور شده بیرون بره و هنوز داره دست و پا میزنه؟ ولی حالا از این جنبه های در واقع منطق و یه مقدار شوخی و اینا که بگذاریم، میخواستم در واقع یه مقدار بحثی با این دوست ارجمند داشته باشم. به مسئله جدیترش که برخورد بکنیم، آیا تهدید امریکا به جنگ علیه ایران یه چیز تازه است؟ یه چیز تازه نیست. برمیگردم به 2004، چون الان 15 ساله که من با بسیاری از عزیزان در واقع مشغول بحث راجع به این قضیه‌ام، از جمله با دوست ارجمند و دانشمندم یرمان ابراهامیان، موقعی که من در نیویورک باش بارها و بارها بحث کردم که میرفت مجله ویکلی استاندارد یا نیو ریپابلیک مال نیو کنسرواتیو ها رو میخون، میگفت ماهیت اینا حمله خواهند کرد، اینا حمله خواهند کرد. پس میگفتم عزیز، امریکا در عراق و افغانستان گیر کرده، نمیتونه. اگر به نوشته هایی که تعداد زیادی از روشنفکرهای در واقع چپ در سایت انتی وار، انفورمیشن کلینگ هاوس، کانتر پانچ، کامن دریمز و و که اینا رو من اینجا معرفی کردم، از پال کریگ رابرتس گرفته تا پروفسور چاسودوفسکی گرفته تا دیگرانشون، اگر شما بخونید همین اینایی که تو گلوبال ریسرچ که زیر نظر پروفسور چاسودوفسکی هستش، روزی نبود که بگن امریکا فردا به ایران حمله خواهد کرد، پس فردا حمله خواهد کرد. از 2004، 2005، 2007 همینطور بگیریم تا به امروز و الانش. شما فرزان انتیواره همین امروز رو نگاه بکن، موقعی که آدم میخونه مقالاتش رو، و اینا افراد در واقع پروگرسیو ترقی‌خواه هستن، مثل این که فردا امریکا میخواد به ایران حمله بکنه، در حالی که آدم باید فقط تهدیدهای این جنایتکارا رو بهش توجه نکنه، باید تمام جوانب امور رو در نظر بگیره. حالا در 2004 و 2005 امریکا در چه وضعیتی بوده؟ قدرت مطلقه بود، تنها در واقع ابرقدرت بود. به یاد بیاریم این 15 سال پیشه، فدراسیون روسیه اون موقع وارد میدان شده بود. چی بود؟ تقریبا هنوز مثل یه نعش رو زمین بود، میتونست نطق بکشه. چین در چه وضعیتی بود؟ هنوز اقتصاد پنجم در سطح جهانی بود. آیا وارد میدان شده بود؟ آیا قدرتی داشت که بتونه عرض اندام بکنه؟ و امریکا در اون زمان یک کبزن محل بود. حالا از اون که بگذاریم، دلم میخواد در این حال افرادی رو که خودشون توی حکومت هستن ازشون نقل قول بکنم که آیا امریکا توان اینو داره که به ایران حمله بکنه یا نه. آقای مکس بود، فقط من دو تاشو فعلا مثال میزنم. مثال هاشون حتی هر شبت که آقای راس که در حقیقت سرپرست و یا اصطلاح گرداننده شورای امور خارجیه، از اون سهمیوشای وحشتناک. ولی یکی مکبوت رو میخوام مثال بزنم که از اون نئوکنسرواتیوهای وحشتناکه که طرفدار سرسخت هم حمله به افغانستان، هم حمله به عراق، هم حمله به سوریه، هم حمله به لیبی بوده. در مقاله واشنگتن پستش الان داره میگه که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه و اگه حمله بکنه پیروز نخواهد شد، یعنی شکست میخوره. مکس بود، عزیزان دارن مقالاتشو بخونن. از اون مهمتر آقای لارنس ویلکرسون. لارنس ویلکرسون در زمان جورج دبلیو بوش معاون وزارت خارجه، یعنی معاون کولین پاول بود. این کسی بود که اون نطق معروف کولین پاول رو که اومد در سازمان ملل اون شیشه رو گرفت و گفت که صدام حسین چیزهای به اصطلاح هم اتمی داره، هم بیولوژیک داره، هم شیمیایی داره، ای خلق الله ای جهان. اون نطق کولین پاول رو لارنس ویلکرسون نوشته بود. الان عزیزان برن و مصاحبه هاش رو در ریل نیوز، یک سلسله مصاحبه داره با ریل نیوز، برن و به اینا گوش بکنن. الان در دانشگاه فکر میکنم جورج تاون یا یکی از این دانشگاه های واشنگتن داره درس میده. حالا غیر از این که اذعان کرده که چه اشتباه وخیمی کرده که اون نطق کولین پاول رو نوشته، ولی از اونایی که اومده بیرون و داره صحبت میکنه که در دولت امریکا چی داره میگذره. بحثش اینه که اگر امریکا به ایران حمله بکنه پایان امپراتوریشه، پایان امپراتوریشه. دلایلش رو من در جلسات قبل بحث کردم، گفتم و از قول هر شبت از قول فرانکو اونجا من آوردم که تفاوت بین ایران و عراق چیه. در 10 مورد از نظر جمعیت، از نظر جغرافیا، از نظر وجود سلسله جبال‌هایی که در ایران هست، از نظر خود حکومت که در واقع در عراق چطور حکومت در اساس در دست اهل تسنن بود، حالا بگذاریم به اصطلاح یه دولت مخلوط بود ولی دولت اقلیت بود، در حالی که در ایران لااقل 90% و خود حکومت چیه و عوامل دیگه. حالا غیر از اونا، و ما میدونیم که امریکا صحبتش شد که به قول از سر عالی رتبه پنتاگون آقای شینسکی میگفت برای حفظ در واقع یعنی تسلط بر عراق امریکا احتیاج به 800 هزار نیرو داره که ما میدونیم در یه زمانی نزدیک به 30 هزار تا نیرو به اونجا فرستاد و نتونست در اونجا ثبات به وجود بیاره. تصورش بکنید که برای ایران چقدر و سایر چیزایی که من اینا رو در برنامه های قبل گفتم. ولی عوامل دیگه ای وجود داره، فقط اون تنها نیست، بلکه من یه مثلا ویدیویی البته به زبان روسیه و زیرنویس انگلیسی داره توسط یکی از نظریه پردازان اسرائیلی، اینو من توی سایت تلگرامم گذاشتم، عزیزانی که میتونن ازش استفاده بکنن. و این افسر عالی رتبه اسرائیلی داره صحبت میکنه که چرا امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه. اون از زاویه دیگه قضیه رو میبینه و اون اینه که الان ایران برای امریکا اهمیت چندانی نداره، آنچه که اهمیت داره چینه، روسیه است. و در نتیجه اگه بخواد نیرو وارد ایران بکنه توان اینو نداره که بره به چین رو محاصره بکنه، برای اینکه الان تضادهای امریکا در درجه اول علیه چینه. بنابراین اینم یکی از اون عواملیه که باید در نظر گرفته بشه. میخوام سخن رو به اینجا برسونم که چنین بحثهایی که در واقع میتونم بگم ترسوندن مردم ایران از حمله نظامی امریکاست، اینم سابقه داره و اون عبارت از اینه که نیروهای سیاسی در ایران وجود دارن از جمله اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها و چپهای بریده که اینا الان سالهاست ایران رو از این حمله نظامی دارن میترسونن با دو هدف. یکی عبارت است ضربه زدن به مبارزات و جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان و غیره و غیره، یعنی مقاومت مدنی که مردم در برابر این حکومت دارن انجام میدن، ترسوندن مردم به استیصال، به ناامیدی، به افسردگی و اینه که شما یه آدم ضعیف یا عابر پیاده مفلوک هستی که این کامیون 18 چرخ داره میاد که شما رو له بکنه و امثال هم و امثال هم، دو هدف داره: ضربه زدن به حرکت کارگری، به اعتصابات کارگری، به مبارزات کارگری، به مقاومت مردمی. دو، عبارت از وادار کردن مردم به استیصال، فروماندگی و تسلیم شدن و اونم تسلیم بلا شرط. به نظر من اینا پیشنهادات جالبی نیست. چرا؟ حالا میخوام بحث دیگه ای رو با این دوست ارجمند باز بکنم و اونم عبارت از اینه که الان دیگه آشکار شده که امریکا، در واقع ترامپ در اومد علنا گفت که ما با ایران با همین حکومت وارد مذاکره میخواهیم بشیم و اینا وارد مذاکره خواهند شد. حالا آیا وارد مذاکره خواهند شد یا نه، ولی علنا این رو اعلام کرده که باید دید که این بحثی رو که ترامپ باز کرده چه بر سر مجاهدین و سلطنت طلبا و چپ بریده آورده. هر شود که اینا رو به فجعه، یعنی مرگ ناگهانی واقعا می کشونه. ولی میخواستم این رو عرض بکنم که این صحبت ترامپ بی پایه نیست. چرا؟ برای اینکه الان مدت هاست، در هفته های قبل من با عزیزان باز کردم، امریکا از مجاهدین ناامید شده و کنار گذاشته. من صحبت آقای براین هوک و در یکی از نشست‌هایی که داشته که خبرنگار ازش میپرسه که آقای جولیانی داره میگه که ما سال آینده مراسم عروسی خانم مریم رجوی رو در کاخ نیاوران داریم، شما نظرتون چیه؟ آقای جولیانی درست میگه یا نمیگه؟ براین هوک بهش میگه که آقای جولیانی سخنگوی دولت نیست. یعنی چه؟ یعنی حرفش مفته. ولی اخیراً خود همین آقای جان بولتون که یکی از این چرخهای این اتوبوسه، هر شبت که در اومده گفته که ازش پرسیدم تو یه زمانی 180 هزار دلار پول گرفتی از مجاهدین و گفتی که تا سال قبل از 2019 ما در ایران خواهیم بود با خانم رجوی. خب از چی شد؟ در اومده گفته که اون موقع من یک شهروند آزاد و خصوصی بودم، الان تو دولت هستم، بنابراین دیگه اون حرف رو نمیزنم. یعنی ولله 180 هزار دلار توی حساب بانکیه، ولشون کن. پس این از مجاهدین که به نظر من کاملا دولت امریکا از اینا ناامید شده، برای این که به هر حال جاسوساشون میدونن که اینا در ایران نه تنها پایه ندارن بلکه فوق‌العاده مورد نفرتن. ولی میخواستم به این اضافه بکنم که به قرار اخیراً از سلطنت طلبا هم ناامید شدن. آقای ترامپ نمیاد یه دفعه اعلام بکنه که آره ایران با همین، ما اولا نمیخواییم تغییر رژیم بدیم، در ثانی با همین حکومت، با همین ولایت فقیه، با همین خامنه ای ما میتونیم، ایران میتونه یه کشور بزرگ بشه. بنابراین به نظر من حتی از سلطنت طلبا هم ناامید شدم و در نتیجه امکان این هست که با خود رژیم وارد مذاکره بشن. آیا ما باید با این شرایط 12 گانه موافق با چنین مذاکره‌ای باید باشیم یا نباشیم؟ نظر من اینه که ما نباید باشیم با این شرایط 12 گانه. چرا من میگم نباید باشیم؟ برای اینکه اگر نظر ما اینه که تغییر این رژیم باید به دست خود مردم ایران انجام بشه، ما باید به جای تسلیم بلا شرط شدن باید طرفدار مقاومت مدنی مردم، مبارزات کارگری، مبارزات زنان و و و و باشیم، وگرنه این حکومت و این دولت تمام شواهد نشون میده با سیاست‌های اقتصادی که پیاده کرده داره ایران رو آماده میکنه برای ورود سرمایه‌های خارجی، که در یکی از مقالات من میخوندم دکتر حسین راهفریا یکی دیگه گفته بود که واقعا سرمایه‌های الان طبقه کارگر رو به وضعیت فاجعه بار اینا رسوندن که با 400 هزار تومان در ماه به کارگر اگه فرضاً کفش نایکی بیاد اونجا کارخونه باز بکنه که الان در اندونزی داره، توی کبیر لوت بیاد یه دونه کارخونه باز بکنه. خوبه چند نفر کارگر، چند نفر از مردم ایران حاضرن با همین 400 هزار تومان برن که یک دهمه در واقع خط فقره کار بکنن؟ یعنی رژیم مردم ایران رو به یک چنین جایی کشونده. راه نجات ایران نه تسلیم بلا شرط و نه این هارتوپورت های خامنه ای و امثال هم، بلکه مقاومت مدنی، مبارزات کارگری، مبارزات زنان، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان. ما از این مبارزات در داخل کشور باید و این بازی‌های سیاسی که بین امپریالیسم و رژیم داره صورت می‌گیره، ما باید از اینا در واقع به نوعی گذار بکنیم و به درون ایران و مبارزات درونی ایران توجهمون باید معطوف به اون بشه. اونهایی که پیشنهاد تسلیم بلا شرط می کنند موافق با این مبارزات نیستن، با اینکه این دوست ارجمند یه زمانی برای من اخبار کارگری رو، اینه که کارگرا چطور به اصطلاح مبارزاتشون اطلاع پیدا کرده و غیره و غیره، عرض شود که با نهایت تأسف با یه گردش 180 درجهی یک جنبش های ناتوان اجتماعی از آنچه بودن نیست ناتوانتر شده، عرض شود که متاسفانه هیچ گونه جنبش اجتماعی و مردمی آدم اصلا ماتش میبره، آدم ناراحت میشه. اینطور نیست. شما ببینید هنوز مبارزات کارگری ادامه داره، مبارزات زنان ادامه داره، مبارزات دانشجویی، شما ببینید مبارزات دانشجویی در سطح دانشگاهی چطور هنوز واقعا نه تنها ادامه داره بلکه داره اعتلا پیدا میکنه. ما به جای این پیشنهادات که از یه طرف سپاه پاسداران و طرفدارای رژیم هارت و پورت میکنن و در واقع شعارهای بیجا میدن و غیره و غیره، از اون باید احتراز بکنیم، از طرف دیگه هم باید از تسلیم بلا شرط دست برداریم و از مبارزات مردم دفاع بکنیم. به نظر من خطر چنین دیدگاه‌هایی در اینه که هم ما رو به تسلیم طلبی نکشونه و هم در حقیقت ضربه میزنه به مبارزات کارگری و زحمتکشان در درجه اول و جنبش‌های مدنی و مقاومت‌های مدنی مردم. بنابراین در این حد من می‌خواستم این رو به عزیزان، چون یک مسئله سیاسی بسیار مهمه که ما در این تهدیداتی که از طرف امپریالیسم میشه چه موجودگیری باید بکنیم، فوق العاده مهمه. و از این طریق اتفاقا ما میتونیم اونایی که ادعای اپوزیسیون میکنن اینا رو ما میتونیم بشناسیم که کجا ایستادن، در این که آینده ایران اونهایی که نیروهای سیاسی و کادرهای سیاسی هستن باید تحلیل دقیقی از نیروهای سیاسی، جریانات سیاسی، افراد سیاسی و موضع‌گیری هاشون داشته باشن. در این حد به این بحث رو من فکر میکنم در هفته های آینده میتونیم ادامه بدیم. عرض شود که چند کلمه من راجب جولیان اسانج با عزیزان صحبت میکنم و بعد وارد بحث در واقع سیستم. من چون در دو هفته گذشته از یه طرف ماهیت امپریالیسم و نوکرا و سرسپرده هاش رو، یعنی این یه سنگ آسیا که دشمن خارجی باشه، و هفته قبل راجع به ماهیت جمهوری اسلامی صحبت کردم که واقعا دشمن داخلی باشه، که ما در برابر هر دوی اینها نباید تسلیم دشمن خارجی بشیم و نه تسلیم دشمن داخلی. برای اینکه فرضاً اصلاح طلبا از هر دو سر بوی تعفن میدن، از یک طرف تسلیم امپریالیسم مردم رو تشویق میکنن که تسلیم امپریالیسم بشن، چون اونا هم میگن که آره امپریالیسم مثل یه کامیون 18 چرخ داره میاد که ما رو له بکنه. از طرف دیگه دوباره شروع کردن یعنی که باید در انتخابات مجلس در عرض و که همین امسال شرکت بکنیم با شرط ها و شروط ها مونتا و غیره و غیره، با همین ولایت فقیه، با همین نظارت استثنابی و غیره و غیره. یعنی هم سرسپردگی امپریالیست، هم سرسپردگی به رژیم. ما باید از هر دوی اینها اعتراض بکنیم، تکیمون بر مردم باشه، تکیمون بر مبارزات کارگران، زنان، زحمتکشان، دانشجویان و و و و بازنشستگان، مال باختگان و تمام اقشاری که واقعا الان زیر نعلین این رژیم هستن. اینا این رژیم بالاخره میتونه وارد مذاکره بشه در این که برای حفظ خودش، منتها اون یه بحث دیگه است که آیا میتونه، چون همینطور که هفته قبل صحبت کردم تضادی که بین رژیم و امپریالیسم هست بر سر مسئله اسرائیل بزرگه. در اینجاست که من بعید میبینم که این تضاد بتونه به این سادگی حل بشه. عربستان، امارات، بحرین الان بخشی از صهیونیسم و همین گرد همایی‌هایی که گرفتن در حقیقت مقدمه‌ای است برای اون طرح قرن که آقای جرد کوشنر و صهیونیست ها میخوان به مردم فلسطین تحمیل بکنن، که برنامه ایست برای نابودی خلق فلسطین و اسرائیل بزرگ. نه مردم فلسطین زیر بارش میرن و تصور من اینه که رژیم ایران هم زیر بارش نخواهد رفت و بشریت باش مخالفه طور کلی. بنابراین تضادیه که حلش فوق العاده مشکله و تضادی که الان با عربستان هم داره، چون بعضی همین پیشنهاد میکنن که با عربستان وارد مذاکره بشین و غیره و غیره. و هر چود که من گزارش آقای نیلز ملزر که به حساب نماینده سازمان ملل هستش و تخصصش در اینه که در واقع اسرای جنگی، هر چود که شکنجه شده ها، هر چود توسط رژیم های سرکوبگر و غیره و غیره به اونا رسیدگی میکنه و همراه دو تا از پزشکان که در همین زندان مخوف واقعا بیلمارش در حومه لندن رفتن از جولین اسانج دیدن کردن، میخوام گزارش رو بخونم. آقای نیلز ملزر در مدت 20 سال کار با قربانیان جنگ، خشونت و آزار و شکنجه سیاسی میگه که هرگز شاهد آن نبودم که گروهی از کشورهای دموکراتیک، حالا راجع به دموکراسیشون صحبت خواهم کرد، راجع به سوئد داره صحبت میکنه، راجع به انگلیس داره صحبت میکنه، راجع به امریکا داره صحبت میکنه، راجع به استرالیا داره صحبت میکنه، که اینا رفتارشون با جولین اسانج چی بوده، کشورهای دموکراتیک اینطور بر سر یک فرد بریزند و او را به طور حساب شده به مدتی این همه طولانی منزوی کنند، از او شیطان سازی بکنند، زیر شکنجه روانی قرار دهند و این چنین شرافت انسانی و رعایت قانون را نادیده بگیرند. اینا کشورهای دموکراتیک هستند. او همچنین عمل کرده، همین آقای ملزر، او همچنین عمل کرده دولت سوئد و شیوه رفتار دولت انگلیس با جولین اسانج را محکوم کرد، چرا که دولت انگلیس از دسترسی اسانج به وکیل و اسناد لازم برای دفاع از خود جلوگیری کرده است. تصور ناپذیره. انگلیس، پدرم به من گفت مهد آزادی، مهد دموکراسی. شواهد غیر قابل تردید و آشکاری وجود دارد که جولیان آسانج سالها به طور حساب شده در معرض رفتارهای شدیداً غیر انسانی، بیرحمانه، خفت‌آور قرار گرفته که اثرات انباشته شده آن چیزی جز شکنجه روانی نمی‌تواند باشد. جولیان آسانج در عرض 9 سال گذشته در معرض خشونت از آزار قانونی گرفته، اینو بهش میگن judicial persecution، آزار قانونی، تا حبس و محدودیت ناخواسته در سفارت اکوادور. آقای هانت وزیر خارجه انگلیس در جواب این گزارش سازمان ملل در اومد گفت که آره آقای جولیان آسانج شما بی خود داری میگی، کاملا آزاد بوده، در انگلیس که بوده کاملا آزاد بوده، خودش رفته پناهنده شده. جوابی که ملفر بهش داد گفتش آره آزادیش در همون حد بوده که یه نفر سوار یه قایق کوچولوی لاستیکی بشه در یه استخری پر از کوشه. آره در این حد آزادی داشته. جولیان آسانج در عرض 9 سال گذشته در معرض خشونت از آزار قانونی گرفته تا حبس و غیره و غیره. پس از ملاقات او در زندان بلمارش عرض شد که میگه که آشکار است که سلامت او به دلیل جو سخت و دشمنانهی که برای او به وجود آمده به شدت به خطر افتاده. او علاوه بر وخامت وضع جسمی تمام علائم فشار شدید روحی به مدتی طولانی را نشان می دهد. این کسیه که در واقع تاریخش من به عزیزان عرض کردم. بعد از اینکه 2010 اون اسناد معروف رو بیرون داد که چطور سربازای امریکایی با 2 هلیکوپتر مردم رو توی یه میدون کوچولو تو عراق دارن به گلوله میبندن و میخندن، قهقهه میزنن، حتی یک بچه رو با گلوله زخمیش میکنن، اینا رو بعد از اینکه پخش کرد دیگه دولت امریکا و کشورهای متمدن هیچ وقت نبخشیدنش. ما میدونیم اون موقع رفت به سوئد و 2 از زیبارویان اومدن سراغش. روز بعدش اون شبی که با هم بودن اینا رفتن به کلانتری و گفتن که در واقع رفتن چیز پلیس و بهش گفتن که ایشون وسیله جلوگیری به کار نبرده. منتها بعدش به وزارت دادگستری سوئد کشید و تبدیلش کردن به تجاوز و ایشون رو میخواستن دستگیرش بکنن. منتها ایشون اجازه داشت از سوئد اومد به انگلیس، اونجا میخواستن دستگیرش بکنن که ایشون مجبور شد در واقع پناهنده بشه به سفارت اکوادور. در حقیقت در انگلیس هم دستگیرش کردن، منتها با قید ضمانت آزاد شد، اومد بیرون. منتها دقیقا میدونست که تمام اینا بهانه است که یا دولت انگلیس یا دولت سوئد میفرستنش امریکا و اینا براش یا حکم اعدام و یا لااقل 175 سال زندانی خواهند داد که الان آشکار شد. الان همه دیگه، اون موقع میگفتن که نه این داره بهانه میاره، این خلاصه به این دخترها تجاوز کرده و غیره و غیره. الان براشون مشخص شده که داستان چی هست و چطور امریکا هم دولت سوئد رو وادار کرد که اینطور متهمش بکنه، هم دولت انگلیس رو و غیره و غیره. الان تازه همین نیویورک تایمز و گاردین و امثالهم یه مقدار با جولیان آسانج سمپاتی پیدا کردن بعد از آشکار شدن تمام اینا که امریکا چه هدفی داره، به چی کار میخواد بکنه. ولی که همین روزنامه یه گاردین با اون که با جولین اسانج اینقدر همکاری میکرد و تمام این چیزهایی رو که بهشون داده بود، هم نیویورک تایمز هم چیه تمام روزنامه های اصلی غرب پخش کردن. الان میگن اگه اینجوری باشه، خب ما که خبرنگار داریم و میرن این اسرار نهانی دولت رو کشف میکنن، اونا هم باید به سرنوشت جولین اسانج گرفتار بشن. بگذاریم، میخواستم این رو عرض بکنم. حالا میخوام وارد بحث بشم راجع به کشورهای دموکراتیک، کشورهای دموکراسی و دموکراسی ارتباطی لیبرالی، لیبرال دموکراسی. امروز من میخواستم بحثی رو که من 16 سال پیش با اکبر گنجی راجع به لیبرال دموکراسی داشتم باز بکنم، ولی فکر نمی کنم که برسیم. ولی قبل از اینکه وقت بگذره میخواستم وارد بحث لیبرالیسم بشم و ببینیم لیبرال دموکراسی سوئد، آلمان، انگلیس، آلمان و غیره و غیره، استرالیا. ببینید کشورهای دیگه موقعی که شهروندشون زندانی میشه، تحت فشار قرار میگیره، چی کار میکنن؟ جولین اسانج که استرالیاییه، دولت سرسپرده و نوکرشفت استرالیا کاری براش کرده؟ انگشتی تکون داده؟ اعتراضی کرده؟ برمیگردم به تعریف لیبرالیسم. لغت لیبرالیسم، اینا رو من یه مقدار بهش اشاره کردم ولی لازمه بعضی چیزا هزار بار تکرار بشه. از لغت لیبرالیسم کلی سوء استفاده شده. فرضاً حتی ماوچتون مقاله داره زیر عنوان عرشبت که علیه لیبرالیسم، یکی از مقالاتیه که اتفاقا من ترجمهش کردم. موقعی که شما این مقاله رو میخونید، منظورش، منظور از لیبرالیسم از نظر ماوچتون یه کسیه که مصلحت گراست، بی تفاوته، عرشبت که از بغل مسائل میگذره و خلاصه آدمیه که پابند خیلی چیزا نیست. در حالی که به نظر ماوچتون توی این مقاله ما از منافع کارگرا و زحمتکشا و مردم در هر موقعیتی باید دفاع بکنیم، میخواد تو خانواده باشه، میخواد با دوستان باشه، در مجالس دشمنان باشه، ما بی تفاوت نباید باشیم، مصلحت‌گرا نباید باشیم، باید از منافع مردم دفاع بکن. پس این یه تعریف. تعریف دیگه لیبرالیسم در عرشبت که 25 خرداد 1360 در خیابان‌های تهران که خود من اونجا بودم، در میدان فردوسی، لیبرال کوشش عرشبت تو سولاخ موشه. لیبرال ها به کیشوکی ها رو میگفتن، آقای سنجابی رو میگفتن یا آقای بازرگان رو میگفتن که مخالفه قانون عرشبت که قصاص بودن و تظاهرات بزرگی که میخواستن راه بندازن و حزب اللهیا و این لشکر جرار خمینی بعد از نطق 5 دقیقه‌ایش اومدن و تمام این جمعیت 600-400 هزار نفری رو تار و مار کردن. میگفتن لیبرال کوشه عرشبت که تو سلاخ موشه. اینم یه تعریف که در واقع نیروهای به اصطلاح بورژواهای ملی رو اسمشون لیبرال گذاشته بودن، که بعضی از نیروهای سیاسی هم میگفتن اینا لیبرال هم و غیره و غیره. یکی دیگه لیبرالیسمیه که آقای عبدالسلام سروش به کار میبره که میگه آزادی طلب، آزادی خواه. چون لغت لیبرال یا لیبرالیسم از لیبرته که در واقع یعنی آزادی، آزادی خواهی میاد. ببینیم واقعا ایناش. نظر من اینه که تنها تعریفی که تا الان به نظر من اومده عرشبت این است که لیبرالیسم هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه در واقع روبنای سیاسی ایدئولوژی که سرمایه‌داری در دوران رقابت، در دوران رقابتی سرمایه‌داری. خیلی مهمه این قضیه که ما بدونیم که لیبرالیسم واقعا معنای واقعیش چیه. روبنای سیاسی و ایدئولوژی که سرمایه‌داری در دوران رقابت و نه انحصار، سرمایه‌های صنعتی و نه مالی، همه اینها کمک به ما می‌کنه که تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو درک بکنیم. حالا ببینیم که این روبنای سیاسی ایدئولوژیک چیه. در واقع سرمایه‌داری رقابتی سیستمیه که ببینید در مانیفست مارکس چندین صفحه سیاه میکنه در تجلیل از سرمایه‌داری. منظور سرمایه‌داری زمان خودشه، یعنی رقابتی. و ارسطو میگه که در 100 سال گذشته این سیستم دستاوردهاش بیش از تمام قرون و اعصاره، اینقدر دستاورد داشته. یعنی در واقع داره تعریف میکنه در بسیاری از نظریه پردازان سرمایه داری هم موقعی که میخوان نقل قول از مارکس بیارن این جاهای مانیفست رو میارن که ببین چه تعریفی از سرمایه داری کرده، منتها نمیرن تهش رو بخونن که بعدن این تبدیل به چه بلایی به جون بشریت میشه و چطور حرف مارکس از آب درست در میاد. بگذاریم، میخوام امروز یه مقدار راجع به این روبنای سیاسی ایدئولوژی که لیبرالیسم یعنی سرمایه‌داری دوران رقابتی صحبت بکنم. ما میدونیم که در واقع لیبرالیسم از بنیانگذارانش جان لاک، فیلسوف معروف انگلیسی اواخر قرن 17، بله اواخر قرن 17، و نویسنده یک کتاب معروف دو جلدیش عرشبت که درباره دولت مدنی، بحث یا تزهای راجب دولت مدنی که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. ولی قبل از اون در واقع متفکرین دیگه بودن حتی قبل از جان لاک که من چند تاشو میخوام اسم ببرم و ببینیم شیوه تفکر و فلسفه اینا چی بوده که در واقع بنیانگذاران شیوه تفکر ایدئولوژی و سیاسی سرمایه داری، یعنی در واقع همین دولت هایی که الان یعنی اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و البته نه تنها اون، در 200 سال اخیر تسلط کامل سیاسی ایدئولوژی که سرمایه داری در کل جهان بوده. حالا صحبت خواهم کرد اگر دنباله این بحث رو بگیریم که در شرق داره یک ایدئولوژی، یک سیاست و یک فلسفه جدید داره در برابر این بالا میاد که الان فرصتش نیست من راجبش صحبت بکنم. امیدوارم عزیزان فرصت بکنن کتابی رو که مارتین ژاک یا اونجا بهش میگن جیک عرشبت که بخونن، شرح مفصل این ایدئولوژی و سیاسی روبنای ایدئولوژی سیاسی جدیدی رو که در شرق داره پا میگیره عزیزان دریابند که چه تفاوت‌های بنیانی با این ایدئولوژی که الان من دارم میخوام راجبش صحبت بکنم. برمیگردم به اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 و یکی از نظریه پردازای بسیار پر اهمیت در واقع سرمایه‌داری آقای نیکولو ماکیاولی و کتاب پرینسش. کتابای متعددی داره ولی مهمترینش کتاب پرینسش هستش که با احتمال قریب و یقین در فارسی ترجمه شده. این کتاب آقای ماکیاولی چه درسی میده؟ درس ماکیاولیسم میده که معروف شده ماکیاولیسم، یعنی چکیدش به فارسی میتونیم بگیم درس پدرسوختگی میده. چطور فریب بدیم، چطور دروغ بگیم، چطور سلطه طلب باشیم، چطور رقیب رو شکست بدیم، چطور زیر پای این آن رو خالی بکنیم بر این که بتونیم مسلط بشیم بر دشمن یا بر رقیب. در واقع همونطور که عرض کردم، واقعا ما در فارسی لغت خیلی جالبی، درس پدرسوختگی. اوش میخوام که اینو به کار میبرم، ولی بهترین لغتی که میشه یعنی درس ماکیاولیسم داره میده. فریب، دروغ، درویی، دشمنی و غیره و غیره. این ماکیاولی. بعد از اون تاماس هابس و کتاب لویتان که فکر میکنم اونم به فارسی ترجمه شده، چون مرتب اصلاح طلبا ازش نقل قول میارن و در نتیجه با احتمال زیاد. خب لویتان اصلا خودش یعنی چه؟ ما میدونیم به اصطلاح یه موجود افسانه‌ایه که در انجیل اومده و اونم یه دیو مهیب دریاییه. حالا چرا این رو تاماس هابس هر شبت که مطرح میکنه؟ نظرش اینه که جامعه مثل یک میدان جنگ همه علیه همه است. بلوم امنیوم کنترا امنس، در واقع این اصطلاح لاتین رو به کار میبره. جنگ همه علیه همه است، یعنی مثل یه جنگله. جامعه مثل یه جنگله، مردم با هم همبستگی ندارن بلکه علیه همه، که واقعیتش هم اینه. حالا باید یه لویتان، یک دیو غول مهیب بیاد و اینا رو کنترل بکنه. در اساس واقعا فکرش اینه، ایدئولوژیش اینه، سیاستش اینه. بعدش میایم به برنارد مندویل. من توی کتاب فراسوی سرمایه بخش وسیعی از نوشته های برنارد مندویل رو که ایسلان مزاروش از کتاب معروفش، کتاب شعر قصه زنبورها که صحبت میکنه که واقعا چطور مردم باید سودجو باشن، طمع‌ورز باشن، چطور به اصطلاح حقوق دیگران مطرح براشون نباشه و خلاصه فقط به فکر فرد خودشون باشن و نه جمع. تمام اشعارش در اینه و تجمل پرست، مخصوصا روی این قضیه و تجمل پرستی چقدر تکیه داره. بنابراین برنارد مندویل، من فقط چند تاشون اسم میبرم. آقای ماکس شترنر که در زمان مارکس بوده و مارکس نوشته هاش رو در واقع توی به اصطلاح ایدئولوژی آلمانی یه فصل راجع به این قضیه داره که من اینا رو باز در به اصطلاح دیدگاه های مارکس تو کتاب بخشای وسیعی از ماکس شترنر آوردم که در واقع به اصطلاح استاد نیچه و بقیهشون هستش، به اصطلاح اونایی که بعداً با هیتلر کار کردن. کتاب یگانه و مال او که در واقع بحثش اینه که میگه ببر اگه میاد تو رو پاره میکنه چون قدرت داره، اگه تو قدرت داری میکشیش، اگه اون قدرت داره تو رو میکشه. یعنی مثل یه جنگل، قانون جنگل. در واقع might is right، اینجا بهش میگم قدرت تعیین میکنه، نه حق و حقوق، نه انسانیت. اینا اصلا یه مش حرف مفته. بنابراین اینم آقای مکس شترنر. دو نفر دیگه که اینا در زمان و یا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه بودن، یکی جرمی بنتام و یکی هربرت سپنسر، از مخالفین سرسخت انقلاب کبیر فرانسه که صحبت از آزادی، برادری، برابری که اینا بعدا ما میدونیم به اصلاح شعارهای پوچ و توخالی از آب در اومدن. بنابراین با همه اینا، هم تاماس مالتوس، هم جرمی بنتام، هم هربرت سپنسر، تمامشون با این چیزا مخالف بودن. یکی دیگه که من هم تو نوشته ها ازش در واقع نقل قول آوردم، کشیش تاونزند که در واقع جامعه سرمایه‌داری رو واقعا و یا از نظر اینا جامعه بشری رو میگه که مثل یه جزیره‌ای میمونه که شما یه عده گوسفند اونجا رها کردی و یه عده سگ هار، و باید ببینید که این سگای هار تا کجا میتونن از این گوسفندها استفاده بکنن و چطور بعدش به جون هم دیگه میافتن. اونجاست که میگه اکثریت عظیم جامعه رو باید در حال گرسنگی یا نیمه گرسنگی باید نگه داریم برای که کار بکنم. اگه گرسنه نگرشون نداریم کار نمی کنم. به طور کلی مردم طبیعتاً آدم های تنبلی هستن. تو باید اینا رو نیمه گرسنه یا گرسنه نگه داری برای این که از ترس گرسنگی کار بکنم. اینا رو من قبلاً ازشون نقل قول کردم و تو نوشته هم اووردم. این هم کشیش تاونزند که شاگرد همه اینها هست، آدم های مثل نیچه و یا هایدگر که بازم چقدر در ایران هم نوشته هاش ترجمه شده، هم اصلاح طلبازشون در واقع چیز میکنن و اینا در واقع بنیانگذار تئوری هایی بودن که بعدن هیتلر ازشون استفاده کرد و اون کسی که در واقع در زمان حال دنبال اینها هستش خانم ایل رند هستش که من از دوستان پسرم که توی وال استریت هستم، من نمی‌دونستم این رند چیه تا اونا به من گفتن که گفتن کتاب به اصطلاح دو تا کتاب معروف داره، یکی اطلس شراگد و یکی فاونتن هد، که میگفتن روی میز هر کدوم از این سرمایه گذارا توی وال استریت یه دون از این کتابای این رند هستش که اونجا ایشون 1923 از روسیه از شوروی سابق فرار میکنه، میاد اینجا و این کتاباشو می‌نویسه که میگه فقط و فقط ما به فکر منافع فردیمون باید باشیم و نه اینکه صحبت از هر شود اینه که در فکر مردم باشیم، در فکر این باشیم که به دیگران کمک بکنیم، فقط و فقط منافع فردیمون و نه منافع جمع. که در واقع جز طرفدارانش چه بود؟ خانم مارگارت تاچر و آقای ریگان. مارگارت تاچر میگفت ما جامعه نداریم، فقط ما فرد داریم. حالا موقعی که برسیم که به راجع به هر شبت سوسیالیست صحبت بکنیم، یکی از تعاریفی که برای سوسیالیسم هست عبارت هست اینه که انسان یه موجود جماعتگراست و نه فردگرا. اگر انسان فقط فردگرا بود جامعه بشری نمیتونست به حیاتش ادامه بده، همینطور که اگر نظام سرمایه داری ادامه پیدا بکنه بشریت نخواهد تونست به حیاتش ادامه بده. که الان در همون مسیر داره در واقع حرکت میکنه. بنابراین میخواستم چند تا از نظریه پردازان اصلی در واقع اینا همشون تقریبا در دوران سرمایه‌داری رقابتی در واقع بودن و در نتیجه اینا بودن که بنیانگذاران شیوه تفکر و ایدئولوژی و سیاست یعنی روبنای سرمایه‌داری رو به وجود آوردن. حالا پس چرا؟ بنابراین خلاصه میکنم که در واقع فلسفه و ایدئولوژی یا روبنای سیاسی لیبرالیسم چیه؟ یک، تقدس مالکیت خصوصیه که در واقع جان لاک تو این کتاب اصلا دو جلدیش دقیقا مالکیت خصوصی رو تئوریزه میکنه. به عزیزان قبلا عرض کردم مالکیت یک جور نیست، مالکیت میتونه شخصی باشه، یعنی در واقع خونه ما، ماشین ما، مبل ما، هر شبه که حتی اگه یک کسی یک تیکه زمین داره به خودش میره اینو میکاره. توی کشورهای اروپایی چنین چیزایی هست، فرضاً من در اتریش دیدم، در بیرون از شهر وین یه تیک زمین داره، یه کلبه‌ای هم اونجا داره، بعدش میره بادمجون، گوجه فرنگی، کاهو و غیره و غیره میکاره. خب این یه نوع مالکیت شخصیه که روی این زمینش خودش کار میکنه. یه نوع مالکیت عمومی داری که فرضاً هم در جوامع اولیه، هم در زمان برده‌داری و هم در زمان حتی فئودالیسم بخش عظیمی از زمین‌ها مشاع بودن، در مالکیت جمع بودن. این فیلمی که راجب زندگی مارکس نوشته شده راجب دزدی چوب بر سر همینه که در واقع مردم آلمان در طی قرون و اعصار مردم فقیر و کارگرها و زحمتکشا حق داشتن دارن چوب خوش از تو جنگل بردارن و یا میوه های وحشی جمع بکنن و یا هر چه وقت که اگه درختی خوش میشد بشکننش، بعدش قانون میسرونن میگن ابدا. اون دوشی مثلا مقاله معروف دوشی چوب مال مارکس بر سر اینه که این فیلمی که از مارکس جوان ساختن صحنه اولش همون نشون میده که چطور پلیس میاد و این دهقانایی که اومدن چوب جمع بکنن میزنن و درب و داغونشون میکنن. به هر حال بنابراین مالکیت جمعی میتونه وجود داشته باشه، ولی میتونه مالکیت خصوصی. و مالکیت خصوصی که میگیم یعنی چه؟ مالکیت خصوصی بازم به معنای این نیست که هر شبه که خونم یا ماشینم یا غیره، مالکیت بر وسائل تولید، مالکیت بر وسائل تولید که در واقع به دست و در تصاحب یک اقلیت کوچک قرار میگیره که اکثریت عظیم بشریت باید بیاد چون هیچ مالکیتی نداره، ازش سلب مالکیت شده، باید بیاد برای اینا کار بکنه. در واقع آغاز استثمار انسان از انسان از اینجا آغاز میشه. بنابراین اولین اصل لیبرالیسم یعنی سرمایه داری دوران رقابتی تقدس مالکیته. تمام بقیه قوانینی که وضع میشه حول این محور میچرخه. آزادی، آزادی واقعا، آزادی انسانه. حالا اگه فرصت بود نقل قول میارم آزادی انسان نیست، آزادی همین مالکیت خصوصی و آزادی سرمایه است و در واقع به بند کشیده شدن انسانه و نه آزادی انسان. دموکراسی که صحبت میکنن، آیا دموکراسی واقعیه؟ یا چرم من اینجا هر شبت باش چند تا نقل قول بیارم و آنکه اینا رو در برنامه های گذشته، چون ما داریم راجع به لیبرالیسم و روبناش صحبت، یعنی روبنای سرمایه‌داری دوران رقابت صحبت میکنیم، که بعدا موقعی که راجع به نئولیبرالیسم صحبت میکنیم تفاوتهاش رو بیاریم. ما میدونیم 55 نفر نویسندگان قانون اساسی امریکا، ما میدونیم که شاگردای جان لاک بودن و واقعا لیبرال بودن و لیبرال دموکرات به عنوان پیغمبران، پدران بنیانگذار. 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا همگی بردهدار، ثروتمند، تاجر، وکیل دادگستری و پزشک. یه نفر پزشک در بینشون بوده، اتفاقا دکتر راش که آدم ترقی‌خواهی هم بوده، ولی بقیهشون اینجوری هم. و برخی دیگر رباخار و از زمینداران بزرگ زمان خود بودن. و ما میدونیم جورج واشنگتن در حقیقت 216 تا برده داشته. یعنی در واقع اینا رو من 100 بار باید تکرار بکنم، برای اینکه تاریخ رو ما باید بخونیم، واقعیت زندگی رو باید تشخیص بدیم. اونهایی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن، یعنی در دوران لیبرالیسم واقعی که عمل هم کرد، حالا صحبت میکنم که چرا عمل میکنه، بردهدار بودن و نجات پرست بودن. دموکراسیشون دشمنی رویارو با مردم. ببینید جیمز مدیسون در نامه‌ای که به الکساندر همیلتون می‌نویسه، که من در چند بار تکرارش کردم، میگه بزرگترین خطر پیوند منافع خاصیش که منافع اکثریت را به وجود می‌آورد. و اینا کیان؟ پرولتاریای بی‌زمین. در قانون اساسی امریکا که سمبل اینهاست، سمبل این هاست که مقدس براشون، یه عده بردهدار اینو نوشتن، یه عده نجات پرست اینو نوشتن. نه زنان حق رأی داشتن، نه سیاهان که برده بودن هیچ گونه حقوقی نداشتن، نه بومیان و نه اونهایی که صاحب مالکیت، یعنی سفید پوشرا اکثریت عظیمشون. خب پس این قانون اساسی برای چه نوشته شده؟ این دموکراسی برای چه بوده؟ برای یه اقلیت بسیار کوچیک بالا. شما ببینید، عرض شود که جان جی، عرض شود یکی از ایناست، یکی از نویس، برای اینکه سه نفر نویسندگان قانون اساسی امریکا، جان جی، الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون، میگه که ارتباط که تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم میشن. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستن. پاکزادگان نجات پرست طرف. گروه اکثریت نه، توده های مردم هست. گفته میشود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری علی‌رغم این که وسیعا تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته، واقعیت نداره. توده های مردم، نه خودش، توده های مردم، سرکش، دمدمه مزاج و به ندرت قضاوت صحیح می کنن. هر چقدر که عرض می خوام، این جورج واشنگتنه که این حرفا رو می زن. جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور امریکا که 216 تا برده داشته، که در سال 12 دلار خرجشون میکرده و درآمدش 257 دلار بوده. ثروت ها از کجا میان؟ انباشت سرمایه از کجا میان؟ جان جی هر شبت که دیگه که ما میدونیم رئیس اولین رئیس دیوان عالی کشوره، میگه طبقات بالای جامعه افرادی برگزیده و بهتر از طبقات پایین جامعه هم. و بنابراین آنان که صاحبان اصلی کشورم باید حاکمان اون کشورم باشن. از این واضح تر میخواستم راجع به دموکراسی در این راجع به روبنا و ایدئولوژی لیبرالیسم در این صحبت میکنیم. قابل توجه آقای کریم عبدالکریم سروش، بعد اینا رو مطالعه بکنم. خب پس یکی تقدس مالکیت خصوصیه که در واقع با این تقدس مالکیت خصوصی تمام بقیه که حول محورش میگرده برای دفاع از مالکیت خصوصیه. و مطابق با این چیزی و دانشمندایی که من اش بردم، بنیانی ترین چیز انگیزه سودجویی، طمع ورزی و آزمندیه. عرض شود که من باید حالا ندارم، ولی به اصطلاح میخواستم از یه نقل قولی از جرمی بنتهم بیارم که میگه سودجویی و منافع فردی جزء ذات انسانه. این آدم خبیث رو باید بهش گفت که در جوامع اولی هم همینطور بوده، سودجویی و طمع‌ورزی وجود داشته، اصلا ما به ازای اونجا داشته که انسان ها طمع‌ورز و سودجو باشن. یکی دیگه عبارت از فردگراییه که همینطور که گفتم جامعه را تبدیل به میدان جنگ علیه همه میکنه. مصرفگراییه که برنارد مندویل چه تجلیلی از مصرفگرایی و تجمل پرستی میکنه در همین قصه زنبورهاش. از اون مهمتر انگیزه سلطه‌جویی و نژاد پرستیه. فوق العاده مهمه که شما همین سران حکومتی کنونی رو موقعی که یه نفر میاد که بگه امریکا اکسپشناله، از غیر قابل استنابه، این چیزی جز نژاد پرستی، سلطه‌جویی و عصبه که تسلط طلبی نیست. بنابراین یکی دیگه از اصول بنیانی ایدئولوژی و سیاسی روبنای سرمایه‌داری عبارت از سلطه‌جویی و نژاد پرستیه. و بعدش ما می‌دونیم انگیزه رقابت که بازم میدان جنگ همه علیه همه است، منتها انگیزه رقابت حالا خواهیم دید چه خوبی هایی هم میتونه داشته باشه. عرصبت که ما میدونیم حتی آدم اسمیت صحبت از انگیزه دست نامرئی بازار میکنه. خب اگر اینا در واقع روبنای لیبرالیسم به این معناست که اگر روبنای سرمایه‌داری دوران رقابتی باشه، به نظر من این خصوصیاتی رو که اسم بردم داشته و داره. پس چطوره که مارکس اون همه ازش تعریف میکنه؟ چون بعضی از تئوریسین ها و نظریه پردازای مخصوصا افریقایی تبار سخت به مارکس در واقع انتقاد کردن که تو این همه نظام سرمایه‌داری رو لیلی به لالاش میذاری. علتش خیلی آشکاره. نظر مارکس اینه که نیروهای مولده باید پیشرفت بکنن و در دوره زمانی معینی که یک دوران گذراست، رقابت، سودجویی، طمع‌ورزی، تسلط طلبی حتی و غیره و غیره، یعنی تمام این صفات رذیلانه و پست و خبیث اینا عمل میکنن برای پیشبرد نیروهای مولده برای ایجاد ثروت. که ببینید همین حلقه نیاوران میگه آره سرمایه داری ثروت ایجاد میکنه، کاملا درسته. به همین دلیله که آقای تنگ شیاوپینگ گفت که ما باید مالکیت خصوصی رو اجازه فعالیت بهش بدیم، که عمل کرده در چین. بنابراین در دوره معینی این عمل میکنه، ولی بحث بعدی مارکس عبارت از اینه که این تبدیل به عکس خودش میشه، که حالا به دوره نئولیبرالیست که برسیم میبینیم چطور و عکس خودش تبدیل میشه و بشریت رو، همین صفات بشریت رو و طبیعت رو به طرف نیستی و نابودی میبرن. نظر مارکس این بوده که اینا نیروهای مولده رو پیش میبرن، ثروت به وجود میارن، تنعم به وجود میارن و در مرحله معینی منتها باید وارد یک مرحله دیگر انسانی بشه جامعه، وگرنه همینا که در این دوره معین عمل کردن باعث نابودی بشریت خواهند شد. حالا موقعی که به سوسیالیسم برسیم، اولا نئولیبرالیسم رو بعدم من واردش میشم، که چطور تمام اینا باعث تباهی جامعه میشه و بشریت رو چطور مورد مخاطره قرار میده، و بعدش اون وقت ببینیم اون جامعه‌ای که در آینده باید به وجود بیاد چه خصوصیاتی باید داشته باشه. وقت من تمام عرشبت که یک کمی هم گذشته، عرشبت که برجات خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، این بحثا رو ادامه خواهیم داد در هفته های آینده و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر عزیزان میتونن برن، بعدش به سایت تلگرام که من یه سلسله مطالب اونجا گذاشتم، و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و بعد به mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.